اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. در سرآغاز برنامه خبری امروز شنبه 14 مایه اکتبر، قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنم.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. امتناع رئیس جمهور ایالات متحده از تایید پابندی ایران به توافقنامه اتمی یک جنگ تازه لفظی را میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده شعله ور ساخته است. اظهارات دونالد ترامپ همچنان به اعتمادی رو به افزایش جهان را در برابر ایالات متحده و احساس ملی‌گرایی در بین ایرانیان را دامن زده است. از جانب دیگر این سخنرانی آقای ترامپ ظاهرا میتواند دست تندروان داخل ایران را بیشتر با هم مستحکم سازد، افرادی که از مدت‌ها به این سو بر حفظ مخالفت با ایالات متحده تاکید می‌ورزند. رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه گفت که پابندی ایران را به توافقنامه هسته‌ای بین‌المللی تایید نخواهد کرد. دونالد ترامپ ایران را به داشتن دست در بی‌ثباتی اوضاع به ویژه کشورهای سوریه، یمن و عراق متهم کرد و از وضع تعزیرات جدید بر سپاه پاسداران ایران خبر داد. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران اظهارات دونالد ترامپ علیه حکومت ایران را فحاشی و مشت از اتهامات واهی خواند و گفت که ایران به توافقنامه هسته‌ای پابند باقی خواهد ماند. در همین حال رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان گفتند که کشورهایشان به تعهدات خود به توافقنامه هسته‌ای ایران پابند باقی خواهند ماند. روسیه نیز گفته است که در روابط بین المللی جای برای لفاظی‌های پرخاشگرایانه وجود ندارد و انجام استفاده از همچو روش‌ها ناکامی است. در همین حال رئیس عمومی اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد گفت ایران به تعهدات مندرج خود در توافقنامه هسته‌ای متعهد بوده است. بسیاری از اعضای حزب دموکرات نیز مخالفت خود را با تصمیم آقای ترامپ ابراز کردند، اما اسرائیل، عربستان سعودی و امارات متحده عرب از این موقف گیری آقای ترامپ حمایت کردند.
ادامه خبرها. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد برای افغانستان یا اوچا در گزارش هفته‌وار خیش می‌گوید که در 9 ماه نخست سال روانی میلادی 258 واقعه را علیه کارمندان، دفاتر و فعالیت‌های ادارات امدادرسان در افغانستان ثبت کرده است. بر بنیاد گزارش اوچا از آن میان 32 رویداد در ماه سپتامبر سال روان ثبت شده است. بر اساس این گزارش مجموعاً در سال روان 15 کارمند امدادرسانی در جریان وظیفه کشته، 13 تن زخمی و 45 تن دیگر ربوده شدند. گزارش اوچا حاکی است که در ماه اگست 16 رویداد امنیتی علیه امدادرسانان رخ داده که بیشترین رویدادها در ولایات بادغیس و ننگرهار بوده است. نیروهای نظامی هند وسیم شاه، قمندان ارشد گروه افراطی لشکر طیبه را در نتیجه یک درگیری مسلحانه صبح امروز شنبه در کشمیر کشتند. نظامیان هندی کشته شدن این فرمانده 23 ساله لشکر طیبه را ضربه بزرگ به آن گروه مستقر در پاکستان خواندند. گفته می شود وسیم شاه که به نام ابو اسامه نیز معروف بود، در یک خانه روسایی در منطقه پلوامه کشمیر تحت اداره هند پنهان بود و افراد غیر نظامی را در آنجا گروگان گرفته بود. مقامات هندی می گویند که آن فرد تر راه اصلی واقعات نارام کننده در کشمیر جنوبی بوده است. زوج امریکایی کانادایی تازه رها شده از قید اختطاف کنندگان جمعه شب به میدان هوایی تورنتوی کانادا مواصلت کرد. آن زن و شوهر و 3 فرزندشان حدود 5 سال در قید طالبان مرتبط با شبکه حقانی به سر می بردند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
حکومت کانادا در اعلامیه اذعان داشته است که پس از مدت‌ها انتظار از بازگشت آن خانواده خرسند شدند. اما جوشولا بولی در اظهاراتی که در میدان هوایی تورنتو داشت گفت که اعضای شبکه حقانی یک دختر نوزاد او را کشته و به همسرش تجاوز کردند. قبل از رسیدن آن خانواده به کانادا مسئله 4 طفل علنی نشده بود. آقای بولی گفت که یک تن از کودکان آنان از وضعیت صحی خوبی برخوردار نیست. نیروهای پاکستانی روز 4 شنبه پس از کسب معلومات استخباراتی از سوی نظامیان آمریکایی، آن زوج آمریکایی کانادایی را با 3 فرزندانشان از قید ربایندگان آزاد ساختند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. در اثر یک انفجار بم جاسازی شده در یک لاری در موگادیشو پایتخت سومالیا 20 تن کشته و کم از کم 15 نفر مجروح شده است. یک مقام امنیتی سومالیا گفته است که هدف انفجار ظاهراً یک هتل در کنار یک جاده مزدحم بوده است. انفجار خسارات وسیع مالی را به بار آورده، شیشه های منازل و دکان ها را شکستانده است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت آن انفجار را به عهده نگرفته است، اما در گذشته مسئولیت رویدادهای مشابه را گروه از شباب مرتبط با القاعده به عهده می گرفت. ترکیه بیش از 100 سرباز و 30 واسطه زرهی را به ولایت ادلب سوریه اعزام کرده است. مقامات نظامی ترکی میگویند که نیروهای آنان پوسته های نظارتی را در منطقه ایجاد می کنند و قرار است سربازان بیشتری در چند روز آینده به شمال شرق سوریه اعزام گردد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه جمعه شب در یک خطابه تلویزیونی گفت که ترکیه با داشتن 911 کیلومتر سرحد با سوریه در خط مقدمه تهدید قرار دارد. ترکیه در حال حاضر میزبان حدود 3 میلیون پناهجوی سوری است. انقره از نیروهای دموکراتیک سوریه که در مخالفت با حکومت اسد قرار دارند حمایت میکند. تلویزیون دولتی سوریه میگوید که سربازان آن کشور روز شنبه شهرک میادین پایگاه عمده گروه داعش را پس از چندین هفته درگیری شدید تصرف کردند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
رئیس ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا نیز تصرف شهرک میادین را توسط سربازان حکومتی تایید کرده است. از جانب دیگر، ائتلاف برهبری ایالات متحده در سوریه میگوید که جنگجویان داعش ارتباط را با گروه رهبریشان کاملا از دست داده و با سلاح سبک و مهمات اندک میجنگند. اوایل هفته نیروهای ائتلاف گزارش دادند که تخمیناً حدود 300 تا 400 جنگجوی داعش در شهر رقه حضور داشته و به گفته یک مقام سوری حدود 100 جنگجو روز جمعه به سربازان حکومتی تسلیم شده اند.
مقام‌های نظامی میانمار از آغاز تحقیقات بین‌المللی درباره عملکرد سربازان برمایی در ایالت رخین خبر دادند، جایی که اردوی آن کشور متهم به جنایات گسترده علیه اقلیت‌های مسلمان است. مقامات آن کشور گفتند که با به دست آوردن معلومات جامع نتایج آن به گونه رسمی آن اعلام خواهند شد. در میان بحران عمیق بشری در میانمار، منشی عمومی ملل متحد از حکومت برما خواسته است به مسلمانان روهنگیایی اجازه داده شود دوباره به منازلشان برگردند. بیش از 500 هزار مسلمان روهنگیایی به خاطر فرار از خشونت‌ها به بنگلادش پناه بردند. و یک خبر هم از افغانستان. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان 6 ترمینال زمینی در ولایت بلخ می‌سازد. سخنگویان وزارت امروز در کنفرانس خبری در شهر مزار شریف گفت هزینه ساخت هر ترمینال بیش از 3 میلیون دلار خواهد بود. به گفته وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی، عواید اداره ترانسپورت در آن ولایت در ربع نخست سال جاری 12% افزایش یافته که رقم آن به بیش از 20 میلیون افغانی می شود. و با اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و حال هم توجه کنین به گزارش های برنامه. هفته گذشته رئیس جمهور غنی در نشست کابینه به نامزد وزرای جدید کابینه هشدار داد که وارد معامله پولی با نمایندگان مجلس نشن. نمایندگان مردم در ولسی جرگه امروز به اظهارات رئیس جمهور واکنش نشان داده، گفتند که رئیس جمهور با چنین اظهارات به خانه ملت توهین کرده. گزارش را در این مورد از عبدالحی ورشان مشنویم.
اظهارات هفته گذشته رئیس جمهور غنی که در نشست کابینه به نامزد وزرا هشدار داده است که با وکلا داخل معامله پولی نشوند و هر نامزد وزیری که با نمایندگان مجلس معامله پولی کند از فهرست نامزد وزرای کابینه حذف می شود، عکس العمل شدید مجلس را برانگیخته است و وکلا امروز این اظهارات رئیس جمهور را توهین و کمبینی به خانه ملت تلقی کردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس امروز در جمع‌بندی جلسه عمومی گفت که اتهام علیه نمایندگان مردم از آدرس رئیس جمهور حدک حرمت و کمبینی نسبت به خانه ملت است.
این گونه ابراز نظر و اظهار نظر از طرف رئیس جمهور و رئیس قوا با آدرس شورا و نمایندگان منتخب مردم افغانستان این حدک حرمت و کمبینی نسبت به قوا است.
به همین ترتیب همایون معاون نخست مجلس خطاب به رئیس جمهور گفت که اول در مورد خود و طرفیان خود فکر کند.
فساد گستردهی که در ریاست جمهوری در چهار حلقه رئیس جمهور وجود دارد اصلا در سی قوی دیگه وجود ندارد.
سایر نمایندگان مردم در مجلس هم خاموش ننشسته، هر آنچه در چانته داشتند به آدرس ارگ ریاست جمهوری خالی کردند. علی اکبر قاسمی نماینده ولایت غزنی گفت که رئیس جمهور که میخواهد با فساد مبارزه کند اصلا آدرس فساد را گم کرده است و ما باید نشانش بدهیم که ارگ ریاست جمهوری است.
مرکز فساد جناب رئیس در ریاست جمهوری است. وقتی که مونج اصلاح شد دیگر تمام کشور خود به خود اصلاح است. باید از مونج آغاز کنه رئیس جمهور. شش مردم کار نیست، گوش مردم کار نیست.
جعفر مهدوی عضو دیگر مجلس گفت که مرکز فساد و تعصب و ترویج فاشیسم که وحدت ملی نشانه گرفته است ارگ است و نمایندگان مردم باید در برابر این توهین رئیس جمهور سکوت نکنند.
رئیس جمهور باید در برابر توهینی که به خانه ملت افغانستان کرده است باید پاسخگو باشد و این موضوع باید از طریق هیئت رئیسه جدی تعقیب شود.
در پاسخ به این عکس العمل مجلس، دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت که این اظهارات رئیس جمهور در جواب آن اتهامات هفته گذشته مجلس بوده است، نه توهین به کدام بخشی از ارگان سلاسه دولت.
سرګندونی او دغه غوڅندنی ولسمشر پارلمان د هغه مخکنی ادعا پر اساس کړي.
این اظهارات رئیس جمهور در پاسخ و عکس العمل به ادعا و اتهامات هفته گذشته برخی اعضای پارلمان می باشد که گفته بودند که حکومت برای کسب رای اعتماد به نامزد وزرا برای برخی وکلا امتیازات قائل می شود. هدف از توهین به کدام نهاد و ارگان های دولتی نیست. هرچند واکنش و عکس العمل نمایندگان مجلس در برابر اظهارات اخیر رئیس جمهور که به نامزد وزرا از معامله پولی با وکلا هشدار داده است تند می باشد، اما نهایت عوام پسند بوده در دل شهروندان عادی کابل و حتی چند ولایت که بنده تماس تلفنی داشتم سخت چنگ زده است. گمان برده می شود که گویا رئیس جمهور واقعا می خواهد با فساد مبارزه کند و این اقدام به عنوان گام نخست ستودنی است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سران قومی در ولسوالی ناامن بتیکوت ولایت نگرهار تصمیم گرفتند که بعد از این مخالفای مسلح دولت در مناطق خود جا نتن. بتیکوت یکی از نامترین مناطق در نگرهار است که گفته میشه بیشتر طالبان مسلح در اونجا مستقر هستند. زیور رحمان اسرت در باره گزارش از نگرهار فرستاده که با هم به گوش میتیم.
بتیکوت نخستین ولسوالی ننگرهار بود که مدت 16 سال قبل طالبان مسلح تحرکاتشان را در سراسر ننگرهار از همین ولسوالی رهبری میکردند. با گذشت 16 سال هنوز سران قومی در آن ولسوالی قادر به مخالفت با تحرکات طالبان مسلح نشدند. اما روز گذشته دهاتن از مویسفیدان و سران قومی بتیکوت در یک دیدار با والی ننگرهار اظهار داشتند که غرض یمن نمودن ولسوالیشان با فیصله قومی پرداخته و فیصله نمودن که مخالفان مسلح دولت را در مناطق خود جای نمی دهند. ملک حیات خان یکی از سران قومی در بتیکوت به صدای امریکا گفت با وجودی که ولسوالیشان تحت نفوذ طالبان مسلح است ولی اینها می خواهند جلوی تحرکات آنان را بگیرند. ملک حیات خان می افزاید انشالله که بالکل کسی جای به مخالفان مسلح دولت نخواهد داد. نتیجه فیصله ما همین است. من همین لحظه هم با یک جلسات در همین مورد می روم و می خواهم که دیگر مخالفان مسلح دولت در اینجا نباشند. اما در همین عملیات ها همه مردم قومی اذیت می شوند. باید جلوگیری از آن شود. ما از دشمن نه حمایت می کنیم و نه با آنها کمک می کنیم. ولی دشمن دشمن است و شناخته می شود. باید بین آنها و غیر نظامیان تفکیک وجود داشته باشد. با گفته وای هر فامیلی که از فیصله قومی خلاف ورزی نماید، خانه او با آتش کشیده خواهد شد و جریمه نقدی نیز خواهد پرداخت. در همین حال ملک صدیق یکی دیگری از سران قومی ولسوالی بتیکوت میگوید با وجودی که اقوام فیصله نمودند ولی بیرون راندن مخالفان مسلح دولت در آن ولسوالی کار دشواری است. تا اکنون بتیکوت 90% با طرف مخالف است. این 10% با دولت است. این یک کاری آسان نیست. این با یک تفاهم قوی و صلح امکان دارد. تا هنوز دولت قادر نیست که چنین یک اقدام بردارد. ولی عطاالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید گلاب منگل والی ولایت در دیدار با مویسفیدان ولسوالی بتیکوت گفته است که در صورت تطبیق فیصله اقوام پروژه های بازسازی را در آن ولسوالی را اندازی می نماید.
در بتیکوت ولسوالی به خبر و نگرهار والی سره تلیدنی پر محل
سران ولسوالی بتیکو در دیدار با والی ننګرهار اشکار ساختند که اینها فیصله نمودند که مخالفان مسلح دولت را در ولسوالی خود جای نمیدهند. بعد والی ننګرهار تعهد سپرد در صورتی که فیصله خود را تطبیق کنند و به پروژه های بازسازی و صحت و تعلیم و تربیه زمین سازی صورت گیرد، پروژه ها را به کمک موسسات خارجی به زودی را اندازی می کند. بتیکوت ولسوالی نام ننګرهار است. در امتداد شارای عمومی تورخم جلال آباد موقعیت دارد. اکثر اوقات عملیات های ویژه قطعات خاصی افغان در برابر طالبان مسلح در همین ولسوالی انجام می شود که بیشتر اوقات نتایج خوبی در پی داشته می باشد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ولی هم توجه کنید به چند گزارش از سراسر جهان. بریتانیا، آلمان و فرانسه سه کشور عمده اتحادیه اروپایی از توافقنامه هسته‌ای با ایران پس از آن اعلام حمایت کردند که دونالد ترامپ دیروز گفت پابندی ایران و مواد توافق هسته‌ای را تایید نمی کند. رئیس جمهور ترامپ گفت که تهران با این توافقنامه در چندین مورد نقض کرده. در این حال حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته که با وجود فشارهای واشنگتن تهران تلاشهای خود را به خاطر بلند بردن ظرفیت دفاعی به شمول برنامه میزایل بالستیکی خود دو برابر افزایش میده. در این مورد سید عزیز الرحمن گزارش میده.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است که تهران بار دیگر روی توافق هسته‌ای‌اش مذاکره نخواهد کرد. رئیس جمهور ایران همچنان افزوده است که تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر عدم تایید پابندی ایران به توافقنامه هسته‌ای‌اش واشنگتن را در انزوا قرار خواهد داد.
ملت ایران ملتی نیست که با حرف‌های ناروا و سخنان تنفر انگیز بخواهند در برابر یک دیکتاتور سر فرود بیاورند. ملت ایران در برابر هیچ قدرتی سر تسلیم فرود نیاورده و نخواهد آورد.
رئیس جمهور ترامپ با اعلام استراتژی جدیدش در قبال تهران، ایران را تمویل کننده تروریسم و یک کشور پرخاشگر در شرق میانه و جهان عنوان کرد.
امروز من استراتژی خود را به شمول چندین گام بزرگ به خاطر مقابله با اقدامات خصمانه ایران اعلام می کنم تا این اطمینان را حاصل کنیم که ایران هیچگاه نتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد.
با وجود آن که دونالد ترامپ خروج امریکا را از توافق هسته‌ای با ایران اعلام نکرد، اما هشدار داد که اگر توافق جدید به دست نیاید، ایالات متحده از توافقنامه موجود خارج خواهد شد. سخنان آقای ترامپ در کنار ایران واکنش کشورهای شامل در این توافقنامه را نیز برانگیخته است. حکومت آلمان اظهارات رئیس جمهور ترامپ را خطرناک عنوان کرده است.
رئیس جمهور ایالات متحده یک سخنرانی را ایراد کرد که در آن به کنگره آمریکا نگفت که توافقنامه هسته‌ای ایران باید ادامه داشته باشد. او آن را رد نکرد، اما نگهداری این سند را تایید نیز نکرد. به باور ما این بسیار مشکل و خطرناک است.
اسرائیل کاتس، وزیر استخبارات اسرائیل، نیز در پاسخ به این سوال که آیا سخنرانی رئیس جمهور ترامپ باعث درگیری جنگ خواهد شد، چنین گفت.
کاملا، بله. فکر میکنم سخنرانی بسیار مهمی بود. این سخنرانی روی یک توافقنامه بود، اما اظهارات بسیار واضح در مورد آینده را داشت.
ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، گفته است که تصمیم ایالات متحده توافقنامه هسته‌ای با ایران را توقف نخواهد داد. فرانسه و شرکای اروپاییان با ادامه تعهدات خیش به این توافقنامه پابند خواهند بود. حکومت بریتانیا موجودیت این توافق را مهم خوانده و گفته است که این سند مانع دسترسی ایران به یک سلاح اتمی شده است.
توافقنامه هسته‌ای با ایران چیزی است که مذاکرات آن یک زمان طولانی را در بر گرفت. بریتانیا یک بخش مهم این روند بود. دو سال است که این توافقنامه عملی شده و توانسته است از دستیابی ایران به یک سلاح اتمی جلوگیری کند. این امر برای ایران و سایر جهان بسیار مهم است.
در این حال، نانسی پلوسی، رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده، نیز گفته است که با باور او، ایران در مطابقت با توافقنامه هسته‌ای‌اش عمل می‌کند.
عدم تایید رئیس جمهور ترامپ یک اشتباه بزرگ است که امنیت و اعتبار ما را در این وقت حساس با تهدید روبرو می‌سازد.
جان کری وزیر خارجه پیشین ایالات متحده که در این توافقنامه نقش عمده داشت، دونالد ترامپ را به ایجاد بحران بین المللی متهم کرد و از کانگرس خواست تا مانی رئیس جمهور ترامپ شوند. اکنون که رئیس جمهور ترامپ بر عدم تایید پابندی ایران به توافقنامه استاییش تصمیم گرفته است، کانگرس ایالات متحده 60 روز فرصت دارد تا در این مورد تصمیم گیرد و ممکن تحریمات اقتصادی رفع شده را دوباره علیه ایران وضع کند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را میشنوین که به صورت زنده از ساعت 7 شام به وقت افغانستان تا ساعت 10 نشرات داره و این نشرات روی امواج 100.5 FM با امواج متوسط 12.96 پیشکش میشه. ادامه گزارش ها. کوفی انان منشی عمومی پیشین سازمان ملل متحد از میانمار خواسته تا زمینه برگشت مهاجران مسلمان روهینگیایی را به خانه‌شان تضمین کند، نه به کمپا. یک گزارش اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگه که حملات علیه مسلمانان روهینگیایی در میانمار به استراتژی اشاره میکند که هدف او ایجاد هراس و ارعاب در میان مردم و جلوگیری از برگشت اونا به سرزمین و خانه هایشان است. در این رابطه گزارش صدای امریکا را لیلا محبیب عظیمی تقدیم میکنم.
کوفی انان که اخیراً رهبری کمیسیون را روی بحران در راخین عهده‌دار شده است، بروز جمعه در مقر سازمان ملل متحد گفت حکومت میانمار نیاز به ایجاد شرایط دارد که اجازه دهد مهاجرین با عزت و با احساس امنیت و کشورشان بازگردند و برای بازسازی ایالت راخین که در جریان خشونت‌ها تخریب شده کمک نمایند.
این ساده نیست، اما اگر مردم حس امنیت و اعتماد داشته باشند که زندگی آنها بهتر خواهد شد، دوباره به کشور خود برمیگردند و ما در توصیه‌ها اشاره کردیم که نباید آنها را در کمپ‌ها جا داد.
او که در یک نشست غیر رسمی شورای امنیت بر روز جمعه سخنرانی میکرد علاوه نمود
در این جلسه روشن شد که همه در مورد آنچه که در کوتاه مدت باید انجام شود موافقند، وان توقف خشونت، کمک های بشر دوستانه برای کسانی که نیاز دارند و در نهایت کمک برای بازگشت داوطلبانه آنان است که میانمار را ترک کرده و در بنگلادش به سر میبرند.
نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل این جلسه را فرصتی برای پیشرفت واقعی روی مسائل میانمار خواند و علاوه کرد.
من باور دارم که ما اکنون فرصتی برای پیشرفت واقعی در مورد همه مسائل داریم که به نفع همه مردم میانمار باشد.
نماینده دائمی فرانسه در سازمان ملل متحد گفت آنچه که در میانمار می‌گذرد نوعی از تبعیض و پاکسازی قومی است.
وضعیت میانمار بسیار جدی است. 520 هزار نفر آواره شده و صدها روستا از بین رفته که نقض سیستماتیک حقوق بشر است. این یک نوع پاکسازی قومی است که پیش چشم ما اتفاق می افتد.
مأموریت سازمان ملل متحد در میانمار به درخواست برای نظریات در مورد این جلسه بلافاصله پاسخ نداده است. بیش از 500 هزار روهینگیایی از 25 ماه اکتبر تا کنون از ایالت راخین و بنگلادش زمان فرار کردند که نیروهای امنیتی میانمار که اکثریت بودایی مذهبند حملات ستیز جویانه را علیه اقلیت مسلمان روهینگیایی برای سرکوبی آنان پیش گرفت. گزارش از سوی سازمان ملل متحد بر روز چهارشنبه منتشر شد که بر اساس 65 مصاحبه جداگانه با افراد و گروه ها با مردم روهینگیا در اواسط ماه سپتامبر در حال انجام شده که بیش از 500 هزار نفر از گروه های قومی طی سرکوب خشونت آمیز میانمار و بنگلادش فرار کرده اند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستان عزیز، در دقایق آخر برنامه خبری می‌رسیم به پخش آخرین گزارش. نگفته نمانه که برنامه های گفت و شنود رادیو آشنا صدای آمریکا همه روزه از شنبه تا روز جمعه از ساعت 7:30 تا 9 شب به وقت افغانستان روی امواج 105 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه که به موضوعات سیاسی، اجتماعی، صحی و ویژه برنامه زنان اختصاص داده. نظریات و یا پیشنهادات خود میتونید در صفحه فیسبوک رادیو آشنا صدای آمریکا درج کنید. ملل متحد هشدار میده که نزدیک به 4 میلیون تن در سراسر اوکراین حالت دشواری دارند و برای بقای خود در ماهای سرد زمستان پیشرو و کمک‌های بشری عاجل نیاز پیدا کردند. خبرنگار صدای آمریکا لیزا شلاین از ژنو در این مورد گزارش دارد که برگردان دری او را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
اوکراین در چهارمین سال جنگ خانمانسوز قرار دارد. جنگی که به تخمین ملل متحد 10,000 کشته داده و 23,000 دیگر را مجروح ساخته است. در حال حاضر دورنمای برای حل این منازعه که بین حکومت اوکراین و شورشیان با پشتیبانی ماسکو در شرق این کشور جریان دارد به چشم نمی خورد. این نبرد میلیون ها تن را در منطقه محل تلاقی جناح‌های متخاصم در خط تماس برنج و آلام دچار ساخته است. گزارشی را که ملل متحد به نشر سپرده است می رساند در حالی که زمستان نزدیک می شود، نزدیک به 4 میلیون به کمبود مواد غذایی، خدمات صحی، مسکن، آب، تسهیلات حفظ و صحی و محافظت مواجه می باشند. جنس لیرک، سخنگوی دفتر هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد میگوید بسیاری از مردمان نیازمند به کمک ها در مناطق تحت کنترل شورشان در شرق کشور زندگی دارند. در این حال جمعیت های از مردم در تحت کنترل حکومت در سرتاسر کشور نیز نیازمند این کمک ها می باشند. جنس لیرک میگوید
One of the results of this deteriorating crisis is that we now estimate that 1.
یکی از نتایج این بحران روبه ازدیاد این است که حدود 1.2 میلیون در اوکراین در هر دو جناح خط تماس از لحاظ مواد غذایی ناامن باقی ماندند. از این سبب این زمینه نگرانی را فراهم کرده.
لیرک میگوید در حدود 600 هزار از مردم در مناطق تحت کنترل تجزیه طلبان در شرق اوکراین قادر نیستند به حقوق تقاعد خیش که برای بقایشان خیلی ضروری است دسترسی پیدا کنند. او هشدار می‌دهد که ادارات کمک رسان بدون فراهم شدن کمک‌های مالی قادر نخواهند بود تا به میلیون‌ها تن از اوکراینی‌ها در زمستان پیشرو مساعدت کنند. او تذکر می‌دهد که از 200 میلیون دلار درخواست شده از جانب ملل متحد تنها 26% آن تهیه شده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز، ای بود داشته‌های برنامه خبری امشب که در اینجا به پایان رسید. قابل توجه است که برنامه‌های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به صورت زنده پخش میشه و بعد از ساعت 10 شب شما بازپخشی برنامه ها را روی امی همواج میشنوید. تا چند لحظه دیگه برنامه های گفت شنود پیشکش میشه. شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.